الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبا القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما به اینجا رسید: اگر بنا توحید در ذات و توحید در صفات و توحید در افعال به این دلهامون باور بیاد، باید در توحید در عبادات ما کار کنیم. اگر در این امر مهم عبادی موفق بیرون بیاییم، به برکت عبادت حق تعالی به ما دلی نورانی عنایت خواهد کرد و به مقدار نورانیت دل برکات و معارف را در این دل سرازیر خواهد کرد. برضا اگر بناست اون توحید در اون سه امر بین دلهامون جا بیفته، باید در خودمون رنگ عبادت رو خالص‌تر کنیم. هر که خلوص بالاتر، رنگ‌ها پر رنگ‌تر، برکاتم بر این دل بیشتر سرازیر میشه. بعد کلام به اینجا رسید: حالا ما چه کنیم که بتونیم در عبادات آنطور که باید جلو بیاییم؟ اجمال کلام این بود که باید به چند امر ما دقت کنیم. امر اول رو دیشب بحث کردم که برای سیر در مسیر الالله و طی مدارج و مراحل معنوی، گام اول وجود تصمیم و عزم، باید کمر همت رو ما محکم ببندیم و فارق بین انسان و حیوان همون عزم و اراده است که حق تعالی در انسان قرار داد، در حیوان قرار نداد. حیوان کارهاشو تکوینا انجام میده، ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها. آنچه که حیوان داره انجام میده به هدایت الهیه هست، انسان هست که مختاره اگر بخواد انجام میده اگر بخواد انجام نمیده. به رضا باید در خودش عز و اراده رو راسخ کنه، کمر همت رو محکم ببنده، راه بیفته تا انشالله خداوند عالم به مقدار همتش او را یاری کنه. این خلاصه نکته دیشب ما بود. در بحث امشب نکته دومی را که برای سالک در این سبیل لازم هست، باید تفکر کنه. تفکر در چه امری انجام بده؟ این تفکر به اون معنا که انشاءالله امشب براتون باز میکنم، اگر اون تفکر برای ما جا بیفته عزم ما رو راسختر میکنه، انسان ها تصمیماتی میگیرن، اگر تصمیمات با رنگ درک بالاتری انجام بشه انسان در تصمیمات راسختره، تو جذر و مدها شل نمیشه. قبل این که در متعلق تفکری که مورد بحث ما هست وارد بشن، به سه چهار روایات در باب تفکر یه نگاه بندازیم. در یه نقلی آمده تفکر ساعت افضل من قیام لیله، اگر انسان ساعتی تفکر کنه اجر و مزدش از یک شب تا صبح عبادت بالاتره. این تفکر ساعت، ساعه در کلام عرب به ساعتی را که ما در فارسی میگیم اطلاق نمیشه، ما در کلام فارسی به 60 دقیقه ساعه میگیم، اما عرب ها تفکر ولا به لحظه ای را ساعه میگن. ندا تفکر ساعت افضل من قیام لیله، یه شب تا صبح عبادت یه طرف، ساعتی تفکر یه طرف، با هم برابری میکنه. در یه نقل دوم آمده تفکر ساعت افضل من عبادت سنه، اگر انسان ساعه و لحظه تفکر کنه از عبادت یک سال براش بالاتره. کلمه افضل نمی فرماد با هم دیگه برابرن، بلکه بالاتره. در نقل سوم آمده تفکر ساعت افضل من عبادت 60 سنه، از عبادت 60 سال بالاتره. در نقل چهارمی آمده تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنه، از عبادت 70 سال بالاتره. با این قید که کلمه 70 در لسان عرب گاهی کنایه از کثرت میاد، یعنی انسان در این یه ساعتی را فکر میکنه اونقدر برکات و عنایات و نور بر قلبش نازل میشه، اگر 70 سال یا فوق 70 سال عبادت خدا را کنه اون مقدار نور که از تفکر به قلبش میاد از این عبادت به قلبش نمیاد. در تمام 4 روایت موضوع هر 4 روایت واحد بود، موضوع در هر 4 روایت تفکر ساعت بود، اما محمول و جزا با هم دیگه فرق میکرد. در یکی عبادت شب تا صبح، در یکی عبادت یک سال، در یکی عبادت 60 سال، در یکی عبادت 70 سال. چرا اون خبر و جزا با هم فرق میکرد؟ این مال اینه از این تفکر در جانب چقدر تحول ایجاد بشه، به اون مقدار که در جانب انقلاب و تحول ایجاد شد، در جانب انگیزه و حرکت ایجاد کرد، به اون مقدار حرکت و انگیزه که در جانب به وجود اومد به همون مقدار هم برات اثر بار میکنه. اگر انسان به عنوان مثال یه شب تا صبح نماز شب بخونه چقدر برکات میگیره، چقدر نورانیت میگیره، چقدر به جانش تحول میاد. حالا اگر یک سال نماز شب بخونه، ها تحول از یه سال نماز شب عظیمتره تا یه شب نماز شب. در همین اون تفکر در جان چه مقدار اثر گذاشت، به اون مقدار اثر در انسان ها برکات هم مترتب میکنه. حالا در این بحثی را که ما داریم تفکر در چه امری، خوب دقت بفرمایید، ما باید در چه امری تفکر کنیم تا اون عزمی را که جلسه دیشب بیان کردم در این سیر الالله حتما باید در ما پیدا بشه، تفکر در چه امری باید باشه که این عزم رو در ما جذب کنه، در ما این عزم و اراده رو راسختر کنه. اونها که اهل این راه بودن فرمودن باید تفکر کنه. یک، خدای عالم این همه نعمت ها رو برای چه هدفی آفرید؟ این نعمت های عالم رو برای چه آفرید؟ که اون نعمت ها که در بدن ما به کار رفته از اعضا و جواره که بشر حقیرتر از اونه که بخواد به کنه یک نعمت از این نعمت ها دست پیدا کنه. بعضی فرمودن که خدای عالم این بدن مادی رو به نام مقدس یا عظیم آفرید و بشر حقیرتر از اونه به کنه یا عظیم بخواد دست پیدا کنه، نمیتونه. آنچه از نعمت ها در بدن ما به کار رفت و آنچه از نعمت ها در این عالم به کار رفت، این نعمت ها چه مقدار هست که به کار رفت؟ در بستر و حق تعالی فرمودن ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواید بشمارید نعمت ها را به شمارش در نمیان. یه تعبیر امام امت رضوان الله تعالی علیه داره، اما فرمودن اگر بخواهیم کلی کلی هم بشماریم لا توسوها، حاجی بخواد بلت جزئی جزئی بشماریم. خب این همه نعمت ها هم در بدن مادی ما هم در این عالم وجود، خدا اینها رو چرا آفرید؟ و تمام نعمت های عالم را هم برای انسان آفرید. در خود قرآن نگاه کنید، گویی تعبیر میاره و سخر لکم الانهار، با نهرها رو مسخر شما قرار داریم. مراد از مسخر یعنی در خدمت شماست، جریانش به نفع شماست. سخر لکم الانهار، این نهرها. جیبت میفرماید و سخر لکم الفول فی البحر، ما کشتی ها را در دریا به تسخیر شما در آوردیم. این دو. سوم می فرماید و سخر لکم اللیل و النهار، شب و روز را مسخر شما کردیم. چهارم و سخر لکم الشمس و القمر، قمر ماه و آفتاب را مسخر شما کردیم. پنجم و سخر لکم ما فی الارض جمیعا، آنچه در روی زمین همه را برای شما آفریدیم. ششم و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمان ها و زمین همه را برای شما آفریدم. آیا حق تعالی این همه نعمت های آسمان ها و زمین را برای ما آفرید؟ برای چه امری آفرید؟ آیا برای ما آفرید که ما دنبال خواسته های نفسانی و حیوانی مون باشیم، آنچه نفس حیوانی ما میخواد او را ارضا کنیم، بل این ما را آفرید؟ این همه تشکیلات عالم را همین یکی بوده که ما نعوذ بالله مثل حیوانی بخوریم، مثل حیوانی بیاشامیم، مثل حیوانی راه بریم، مثل حیوانی بخوابیم. حیوان چطور ارضا شهوت میکنه، انسان کذالک. بر این ما را آفریدن این همه عالم رو. خود همین حیوان که ما در بعد حیوانی مثل این حیوان هستیم، همین حیوان را هم باز برای ما آفریدن. از این برمیاد که هدف تأمین بعد حیوانی ما نبود که تمام حیوانات را هم برای ما آفریدن، یه هدف دیگه در کار بود. باید بگردیم اون یه هدف رو پیدا کنیم که چی بود. اگر تفکر ما در این امر به هدف خود و آنچه باید بیابیم در تفکر بیابیم، این عزم ما را در سیر الالله تقویت میکنه. این یه طرف. در طرف دوم، این یک متعلق تفکر. متعلق دوم بر تفکر ما، خدا انبیا رو برای چی فرستاد؟ این همه انبیا، این همه اولیا، ائمه، انذار کتب، این برای چی اون فرستاد؟ با این که انبیای عظام به ما نیاز ندارن، ما محتاج و زیر خور خانه اونها هستیم. خود خداوند عالم بی نیاز مطلق، خداوند عالم غنی به ذات، ذات اقدس باری تعالی کمال بی نهایت، او نه به عبادتهای ما نیاز داره، نه به اعمال بی سرطه ما نیاز داره، نه به عبادت هامون او بالا میره، نه به معاصیمون او پایین میاد. اصلا به ما بیچاره ها به معنای واقعی کلمه حقیر، بیچار، بیچاره، مسکین، فقیر، مستقیم به ما نیاز نداره. اصلا در کمال بی‌نیازی این عالم را چرا آفرید؟ انبیا را چرا فرستاد؟ که انبیا بیان با مشقت‌های سنگین، مرارت‌های سنگین، اول بیان با اعجاز برای ما خودشون جا بندازن که ما یه فرد عادی نیستیم، بعد بیان روی ما مرارت‌ها بکشن، از مادر به ما بیشتر دلسوزی کنن، از پدر به ما بیشتر محبت مهربانی کنن، تمام هم و غمشون رو برای ما بگذارن. این واسه چی بوده؟ نکته دوم. نکته سوم، این همه انبیا آمدن در این مرارت های عجیب برای ما، از ما مزدی هم نمیخوان. چون یه دونه کارگر بیار یک حیات برات جارو کنه ولی به 10 دقیقه تموم شد، آقا مزد ما کو؟ یه دونه بار خریدی از زمین میخواد تو ماشین برات بگذاره، یا از ماشین بخواد زمین بگذاره، یه کار چند دقیقی یه مزد ما کو؟ انبیای عظام گاهی مثل نو 950 سال برای مردم جان میکنن، فوشها، تهمتها، ناسزاها، ضرب و شتمها، حتی سر به باد دادنها، همه رو به جان میکنن، از ما هیچ هم نمیخوان. این مال چیه؟ اما اسالکم علیه من اجر، ان اجری الا علی رب العالمین. از ما اجر نمیخواییم، مسلمان با رب العالمینه، از شما چیزی نمیخوام، جان براتون میکنیم، چیزی از شما نمیخواییم. و یا قوم ما اسالکم علیه مالا، ان اجری الا علی الله. ما شما مال نمیخواییم، پول نمیخواییم، مزد ما من خدای عالمه. اگر هم از ما چیزی بخوان، و ما سألتكم من اجر فهو لكم، اگر هم چیزی بخوان از ما، باز برگشت نفعش به خود ماست. اگر میگه به اجرت من علاقه من باشی، این مزد رسالت منه، چون محبت به اجرت ما را نجات میده، بازم به خود ما برگشت میکنه. اما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتقب الی ربی سبیلا، از شما مزد نمیخوای مگر اینکه بین خود و خدا را یه ارتباط برقرار کنید، از شما چیزی از شما نمیخوای. خدای عالم این همه عالم را آفرید برای ما، انبیای عظام را با مرارت‌های سنگین فرستاد برای ما، این همه جان کندن‌ها در کار هست، از ما هم مزد نمیخواد. این تشکیلات خدا چرا قرار داد؟ آیا فقط برای اینه که انسان به هر چی میخواد بخوره منعی نباشه، هر چی خواست بیاشامه مانعی براش نباشه، با هر کی خواست باشه کسی مانع او نشه، به هر کجا میخواست بره چرا به او نگن؟ بر اینه این همه تشکیلات عالم، این خیلی مسئله هست. که در کنار این یه نکته بعدی میاد، نکته بعدی اینه این تشکیلات عالم تکوین نعمت‌های مادی که ما که چیزی خبر نداریم. یه دونه خورشید بالای سر ماست که گفتن که میلیون ها برابر کره زمینه با این تشکیلاتش. در آسمان های بالا خورشید هاییست میلیون ها برابر خورشید ما که نور خورشید ما در برابر اون خورشیدها مثل شمع کمسویه. که اگر در تمام این عالم یه نون کره رو بردارم عالم به هم می‌ریزه. این تشکیلات عجیب که بعضی از اهل معنا گفتن تمام عالم این عالم عالم اتمه، اونقدر تشکیلات در این عالم منظمه اگر یک پرنده یک بال کمتر بزنه از اون مقدار که مقدر بود عالم به هم می‌ریزه. اینجور زنجیر عالم به هم که پیوسته. حالا ما چیزی درک نمی کنیم، از جیب خودمون خبر نداریم، ولی بدبختی خود ماست. حالا این ذات اقدس باری تعالی که عالم را آفرید، که انبیا را فرستاد، که از ما اجرم نخوان، به خود قرآن نگاه کنید، فرمودن که لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذا، اگر به کسی نعمت دادید منت روش نگیرید، با منت کار رو باطل نکنید. خب حق تعالی که خود می فرماید چیزی دادید منت نگیرید، به تمام نعمت مادی نگاه کنید، در یک مورد نفرمود دست بهت دادم منت سرت می دارم، چشم بهت دادم منت سرت می دارم، دریا و دشت و کوه بهت دادم منت سرت می دارم، آفتاب و ماه بهت دادم منت، یک جمع نداری. اما یک مورد را خود حق تعالی فرمودن، ولقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. اما بشر، منی که تمام عالم را آفریدم اصلا به رخت هم نیاوردم، یک مورد رو به رخت میارم منت هم سرت میدارم. او یه رخ چیه؟ از این که در بین شما رهبرانی انتخاب کردم که دست شما رو بگیرم شما راهنمایی کنن، در این یک مورد هم به رختون آوردم هم منت براتون کردم. بیاین در سوره حجرات آیه آخر، پیغمبر ما یمنون علیک ان اسلمو، بهت منت میارم که اسلام آوردن. پیغمبر اونها بگو لا تمن علینا اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، شما به ما منت نگیرید، ما به شما منت داریم که دست شما رو گرفتیم از چاه ظلمت درتون آوردیم شما رو هدایت کردیم. پس تا اینجای کلام، یک، خداوند این عالم ماده را با تمام نعمتهاش آفرید برای ما، این یک. دو، حق تعالی انبیای عظام را با اون نورانیت و شخصیت عجیب آفرید برای ما، می فرستاد برای ما، نه برای ما آفرید، برای ما فرستاد. این دو. سوم، انبیای عظام در این زحمات طول عمرشون از ما اجر و مزدی هم نخواستن، این سه. چهارم، حق تعالی در تمام این نعمتها برای ما منتی نیاورد. پنجم، فقط یک جا منت آورد، از این که هدایت معنوی در کار باشه دست ما رو بگیرن. به همه اینا فکر کنیم، آیا این تشکیلات عظیم آدم برای این خرف دهش که ما به شهوت حیوانی برسیم، برای اینه یه برای یک رو دیگه ما را فریدن، برای یه امر عظیم دیگه ما را خلق کردن. اون امر عظیم چیه؟ که ما از این عالم ماده استفاده کنیم. خلقت الاشیاء لأجلک، همه چیز رو برای تو آفریدم، و خلقت تو که لأجل تو رو برای خودم آفریدم. کل عالم برای تو، تو یکی برای من. از تمام اسباب عالم استفاده کن که به من برسی. اگر انسان به همین فکر کنه، آیا اون تصمیمی را که گرفت برای سیر مدارج الهیه، سیر منازل معنوی، آیا با این تفکر این تصمیم راسختر و محکمتر نمیشه که بابا این دنیا ما را خر نکردن؟ ای برای شهوات دنیا باشه، در این عالم اولا خیلی هاش نه اکثر به شهوات همین دنیا هم نرسیدن، این یک. اون چندتا هم که رسیدن، در کنار هر لذتی مرارت های عجیب در کار بود. میبینیم ای برای همین دنیا بود، لغو محض بود، لغو محض بود. در جون بکنه که 50 سال بیاد کنی بوده با مرارت و سختی مشکلات بگذرونه، آیا برسه به شهواتش، آیا نرسه و تموم بشه. یه خیلی مسئله بود که پس برای یه چیزی که ما را آفریدن، اون چیز همون است که انبیا برای همون آمدن و ما ارسلناک الا شاهدن و مبشرن و نذیرا و داعیا الالله به اذنه و سراجا منیرا. و انبیا را فرستادیم شاهد بر اعمالتون باشن، به کار نیکتون بشارت بدن، از کار بدتون انذارتون کنن، شما را به سوی خدا با اذن الله دعوت کنن و چراغ نورانی برای شما باشن که دست شما را بگیرن، شما را به ما برسونند. این شغله دوم برای تفکر، که ما در چی تفکر کنیم. عزیزان بینی بین الله از این هر راحت نگذرید. به چهار تا روایت اول بحث دقت کنید، به این تفکرات دقت کنید، با آن با خود خلوت کنید. به تعبیر امام محمد در روز ولا چند دقیقه فکر کنید تشکیلات مال چیه، چرا ما را آفریدن، این نعمت ها را دادن، انبیا را فرستادن، هدف چی بود. با این که مؤمن بشیم یا کافر بشیم، نه ایمانمون خدا را بالا میبره، نه کفرمون او را از عزت پایین میاره. پس هدف چی بود، روش فکر کنیم. نکته سوم که باز ما را در این عزم و مسیر یاری میده، یک امریست که از او امام امت به تذکر تعبیر آوردند، که توجه داشته باشی. سوال، توجه به چی داشته باشی؟ اول عزم، دوم تفکر، سوم تذکر. متذکر چه امری بشیم، متوجه چه امری باشیم. خوب دقیق بفرمایید، اونها که اهل این راه هم مثل امام امت رحمت الله علیه، ایشون اینطور میفرمودن متذکر بشید این نکات رو که در همه حال خود را در محضر خدا بیابید. چطور؟ یه چیزی در فطرت همه ما هست بلا استثنا، هر امری اگر امر فطری شد یه کافر هم باشه همینه، ضد خدا هم باشه همینه، مسلمون باشه همینه، مرد، زن، پیر، جوان، همه همین امر فطریه. در جبله و سریله انسان این امر نهفته است، دیگه زشت زیبا هم نداره. اون امر چیه؟ انسان در جانش برای منعمش احترام قائله. اون کس که نعمت به او داد، انسان در برابر نعمت دهنده و منعم احساس حضور میکنه. بالا مثال فرض کنیم، از ساده شروع کنم. شما تشنه بودید، انشاءالله امشب اینجا شام مهمان ابو عبدالله هستید، شام بدهید میمون که تشنه تو میشه. آقا یه آب بیار، طرف بیاد یه آب تمیز خنک، آب تمیز با احترام بهتون میده. میخوایید بگیرید تشکر میکنید، آب که میل فرمودید دست ما درد نکنه، با تشکر میکنید. از راه اومدید جا نبود که بلند شد، جا شد داد به شما، تشکر میکنید. این حالتی که اگر به ما یک نعمتی عنایت کردن انسان شاکر اون نعمت دهنده باشه، این فطریه، مال بشره. بشر به ما انهو بشر، به ما انهو انسان، در برابر منعم از... یه نفر بگی آقای فلانی امروز مثلا به فرد روز عید قدیره 1000 تومن ایدی بنا شما، شما تشکر میکنی. یه نفر بعدی میاد آقا عید قدیره این 100,000 تا مال شما. نفر بعدی میاد یه خانه چند میلیونی مال شما. هر که اون نعمت دهنده نعمتش بالاتر شد، شما نسبت به خضوع بیشتری احساس میکنید. دست خود هم نیست، انسان به ما انه انسان، این حالت در جانش است. حالا تا همینجا حق تعالی به ما انسان ها نعمت های عنایت فرمود که جن و انس عالم دست به دست هم بدن نمیتونن مثلشون بیارن. امام محمد یه مثال ساده میزنه، برای مثال همین اکسیژن هوایی که صبح تا غروب، شب تا صبح آن با استفاده میکنید، هر یک نعمتی را که زبست این نعمت فراوانه گم شد برای ما ارزش این نعمت و چند دقیقه این بهت نرسه چال به دست میده. این همه نعمت ها خدای عالم بهت داد و کذا سایه نعم الهیه به ما داده شد، آیا ما نباید در برابر این نعمتی را که این منعم عظیم به ما عنایت کرد سرمون پایین بیاد؟ اظهار خضوع و خشوع در حضور این بزرگ و اقدس بکنیم، این یه نکته. نکته دوم، معمولا انسان در برابر بزرگ احساس کوچکی میکنه. حالا یکی هست افراد عادیه، یه ثروتمندی هست میاد توی مجلس، این فرد عادیه احترام میکنه. چرا احترام کرد؟ نمیخوام بگم احترام برای پول کسی درسته، نه، که در روایت آمده اگر برای پول و دنیای کسی بلند بشی و احترام کنی ذهب ثلث دینه، دو سوم دین تو برباد، و دنیای کسی خضوع نکن، در پول داره واسه خودشه، تو برای پولش قیام نکن، برای دینش چرا، برای مسلمانیش چرا، همسایه چرا، همکار چرا، اما چون پول داره هست بلند شم، این مال ضعف ایمان افراده. انسان در برابر بزرگ اظهار خضوع میکنه، یا بزرگی به مال برای یه عده، یا بزرگی به مقام فلان مسئول مملکت میخواد به توی جلسه آمان های برش بلند میشن، برای یک عده عنوان مقامی، برای یه عده بزرگه، برای یک عده عظمت دینی کار میکنه، فلان مرجع رهبری میخواد تشریف بیارن، آدم به احترام اون مرجع دینی یا عنوان علمی یا رهبری قیام میکنه. ذات اقدس باری تعالی تبارک و تعالی کسی را که مالک الملوک، سید السادات، مالک الملوک مراد این نیست که خدا مالک ملوک و سلاطین عالم دنیا، این مراد نیست که همه عالم دنیا مزبله و آشغالدونی بیش نیست، که خود دنیا چی هست که سلاطین در این دنیا کسی باشن. مراد از مالک الملوک یعنی مالک ملوک عالم ملکوت، نه مالک ملوک عالم دنیا، این مراد نیست. در عالم ملکوت
ملوک و سلاطین کیا هستن؟ ائمه طاهرین هستن، انبیاء عظام هستن، انبیاء و ائمه طاهرین سلاطین عالم ملکوت هستن. حق تعالی سلطان بر این سلاطینه. مالک الملوک یعنی مالک ملوک عالم ملکوت، نه عالم ملک گندیدی را که از استخوان خوکی در دست جزامی هم بی ارزشتر و پستره. حالا ذات اقدس باری تعالی این همه نعمت ها داد، یک. دوم، در از هر جنبه ای او عظیم، از هر بزرگی او بزرگتر، آنقدر با عظمتتر که هر عظیمی در قبال این عظمت حقیر و ناچیزه. این دو. و سوم، یکی از چیزهایی را که انسان رو خاضی میکنه نفس حضوره. یعنی چی؟ چار شما که دوستانتون در قیام دو تا فوش هم بهش بدی، از او غیبت کنی یا تهمت بهش بزنی، اما جلوت حاضر باش این حرف رو نمیزنی. حضور خود احترام میاره، پشت سر حرف رو داری تو حضور ابدا. خدای عالم از نظر منعم بودن فوق هر منعمی، از نظر عظمت فوق هر عظمتی، در همه جا هم حاضر. آیا این باعث نمیشه در برابر این منعم با عظمت همه جا حاضر اظهار خضوع کنیم؟ عملی را که به شأن او نیست از ما صادر نشه. ها؟ ای اون عزیزان که فرمود آقا به ما راه نشون بدید ما این راه را طی کنیم، کلام به کلام راهه. اونها که این راه را رفتن دارن میگن این نکات مواظب باشی، تذکر بیاد، قبلت هم تفکر بیاد. این دوتا عامل مهم که در ما اون عزم راسخ کنه که آقا عمر تا اینجاش که مفت رفت بعد دریاب، تا اینجا که عمر علکی رفت بعد نذار که علکی دست در بره. برای هر تا رو نگاه کنید، علم یه علم بند الله هیه را، آیا بشر نمیدونه دل خدا نگاش میکنه؟ من حاضرم در کنارت، چرا از من غافلی؟ یه دونه انسان بلا بچه تو حال گناه نگاه کنه خدا جمع جور میکنی، از نگاه یه دونه بچه مراعات میکنی. من خدای عظیم، از هر عظیمی عظیمتر که هر عظیمی در برابر من حقیره، چرا حضور من رو مراعات میکنی؟ آدم بینی بین الله بینها فکر کنه عجیب در جانش اثر میگذاره. این حرف خیلی مؤثره. حیف اینه که ما اولا اون که نداریم تفکره، تو وادی ها نیستیم، تو مغازه ها میاییم بار چی بفرشیم، چی بار بخریم، چگاسفته همون چیه، طلب ما کجاست، بدهی ما کجاست، مشتری کجاست، بکی زنگ بزنیم، بکی نزنیم، صبح تا غروب تو همین محور. این یکی. دوم، کی مراعات حضور رو اصلا کی میدونه داره خدا نگاش میکنه؟ اصلا کی توجه این حضور داره تا میخواد مراعات حضور کنه؟ دیوانی ها بایستیم که در روایت داره یبن اسحاق، ای پسر اسحاق، اگر ندانی، اگر اعتقادت به این باشه که خدا نگات نمی کنه که کافر شدی، اگر اعتقادت به این باشه در خدا نگات می کنه باز با این وضع گناه می کنی، از هر ناظر و بیننده او را حقیقی تر فرض کردی که هر کی نگاه کنه مراعات داری، او نگاه میکنه میتوجهی. یه خورده عزیزان با خودمون خلوت کنیم. میگم ساعت 10 صبح، 12 صبح، 4 بعد از ظهر مغازه سرکاری، اینو نمیگم، نه، اول صبح نمازی که خوندی، نماز که تمام شد، همون سر سجاده 5 دقیقه 2-3 دقیقه بشین همونجا یه فکر کن. شب که میخوایی بخوابی، قبل از خواب، تو اتخابت، بعد از شام، قبل از شام چند دقیقه فکر کن، ولو به 1-2 دقیقه در روز اهل تفکر بشو تا در طول زمان کم کم زیادترش کنی. الان 2 دقیقه، هفته بعد 5 دقیقه، ماه بعد 6 دقیقه، 2 ماه بعد 8 دقیقه، 10 ماه بعد 1 روم، کم کم به یه حال برسی. رجال لا تلهیهم تجارت و لا بیعان ان ذکر الله، به یه جا میرسی با هر کس باشی از یاد خدا غافل نیستی. خوش به حال کسی که در بین جمع باشد دلش جای دگر، اونجا میرسی. به قبرستان ها هم سر بزنید، جای خوبیست برای تفکر کردن، جای خوبیست برای متذکر و متوجه شدن. سر بزنید کنار قبر پدرتون، مادرتون، برادرتون، همشهریتون، همکارتون، هم محلیتون، بشین نگاه کنید این چهره ها رو. این رفت، اون رفت، اون رفت، اون رفت، همه رفتن. زن یه نگاه میندازه بعد کی موند؟ همه ادبان که دارن میرن. اگر در همین خانه های قبر یه روزی تو قرار بگیری، الان تو ناظری به قبور دیگران، دیر یا زود دیگران ناظرن به قبور تو. تو نگاه به دیگران، اون رفت، وای وای، اون رفت، عجب، اونم رفت، یه روزی میاد، دیگران میگن عجب، فلانی هم رفت. اینا پس تا ما رو نبردن تو خانه قبر، جامون ندادن، سر قبر رو نبستن، بینی بین الله برای بیچارگیمون یه فکری کنیم. که دوستانمون این کار میگم شما این کار انجام ندید، شما این کار انجام ندید، اونم کرد، اشتباه کرد. یه شب تنهایی رفت تو قبرستون، تنهایی، این کار نکنید، این کار رو دستور، این کار انجام ندید. حالا این رفت یه قبر خالی بود، یه گوشه، یا و امشب و پیغم یه دراز بکشم بیدم که چجوری شب اول قبر. نگه رفت تو قبر، دراز کشید، با وحشت پرید بیرون. بگو خدایا الان پا داشتم از قبر بیرون بیام، زمانی که نمیتونم در برن، خدای تو کمکم کن. حالا شما شب ندید، تنها هم ندید، روز برید، اما یک وقت برید که حواستون به همین قبر و قیامت و دست خالیت باشه. اون تفکر، اون تذکر تو دلتون جا باز کنه انشاءالله. حالا انشاءالله اگر عمری باقی باشه فردا شب بریم در اون بند سوم که تخلیت و سر تخلیه باطن، راه کنترل افکاری که خیلی ها رو همین افکار مانع سیر شد، میخواد سیر کنه، اما افکار ناجور فکرشو برمیگردونه، به مشکلات مورد میدازه. لا به حق پیغمبر آن قسم میدیم که دست ما را آنی از دامان اهل بیت عصمت و طهارت جدا نفرما. یه صلوات هم بفرستید. روز 11 ماه مبارک محرم آمدن اسرا رو از کربلا به سوی کوفه و شام حرکت دادند. لا اله الا الله. زینب همه را سوار کرد. اونا خود زینب تنها ممکن سوار بشه. یه زمانی بود که وقتی همین زینب آمد برای کربلا، با چه عزتی آمد. عباس اومد جلو، پا رو پله کرد، زینب پا روی زانوی عباس گذاشت. علی اکبر اومد جلو، دست خانوم را گرفت. خانوم با احترام روی پای عباس با عزت و جلالی پیاده شد. دیگری دوید خواب از چادر این خانوم پاک کرد. این خانوم کیه؟ این خانوم زینب خواهر حسینه. اون آقا که زانو پله کرد کیه؟ اون آقا عباس برادر حسینه. اون که دوید دست خانوم گرفت کیه؟ اون علی اکبر پسر حسینه. اون که چادر خاکی زینب رو جمع جور کرد کیه؟ اون قاسم برادرزاده حسینه. با این عزت و جلال زینب آمد برای کربلا. ای آسمون چرا خراب نشدی؟ وقتی را که زینب همه را سوار کرد، نوبت سواری زینب رسید. یه نگاه کرد، نه عباسیه، نه علی اکبریه، نه حسینیه، نه قاسم آن و جعفریه. حالا میخواد زینب سوار بشه. یه نگاه کرد، حسین خواهد میخواد سوار بر مرکب بشه. ظالم ها آمدن جلو، زینب گونها نهیدن، برگشتن به عقب. آمد جلو یک اسبی، به اراده زینب اسبی مرکب بسیار زانو زد. زینب سوار بر مرکب شد. حالا خواستن کارمان را حرکت بدن، اون نانجیبا کارمان را از بین قتلگاه عبور دادن. تا این عزیزان حسین نگاه به بدنهای بی سر بندازن، این دلها دوباره آتش بگیره. وقتی از کنار این بدنها حرکت کردن، هر عزیز خود را از اسب انداخت، از مرکب انداخت، دیگه عزیز بی سری را به آغوش گرفت، ناله میکنه. زینب آمد پایین، دنبال برادر میگرده. هر کسی را به سرش یا به لباسش میشناسن، اما حسین زینب سر در بدن نداره، لباسم به تن نداره. زینب متحیر، کجاست برادر؟ از زیر نیزه ها و شمشیر های ناله برش، زینب خواهرم برادرت اینجاست. زینب آمد نیزه ها را کنار داد، یک بدن بی سر پاره پاره ای را پیدا کرد. یه نگاه به بدن حسین انداخت، انت اخی و ابن امی، آیا برادر من تویی؟ آیا پسر مادر من تویی؟ وقتی را که بدن پاره پاره حسین را دید، دست به زیر بدن حسین برد، بدن را مقدی تر به آسمان بلند کرد. الهی تقبل منا هذا القرآن، خدایا از زینب از آل پیغمبر این